الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وحله محل هارون من موسى، قال أنت مني لمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. بعد در توضیح دعای شریف ندبه است و در این دعا فضائلی رو برای نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله بیان می کنند که همه این فضائل به جهت هم اون شخصیت وجودی نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است و هم به جهت اون مرتبه دنیایی و جایگاه دینی اون حضرت است در بین ادیان الهی، که باید این جایگاه به طور کامل معرفی بشه و شناخته بشه و حجت بر دیگران تمام بشود. همونطور که خب یکی از اغراض ادیان الهی این است که لا یکون للناس حجتون بعد از رسول، حجت بر مردم تمام بشه، راه هدایت بیان بشه و کاملترین راه هدایت هم از طریق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معرفی بشه که شده است، و اون هادیان واقعی هم معرفی شده اند، چون هدایت بدون هادی معنا نداره، بدون رهبر معنا نداره، کتاب بدون معلم و پیاده کننده آن معنا نداره. از این جهت در فرازهایی از دعای شریف ندبه مسئله رهبریت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مطرح می شود، که در ادامه همان هدایت عام گسترده ابدی از بین نرفتنی این هدایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، که معرفی امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد. لذا کردیم این از اوصاف اون حضرت به حساب میاد، چون فرمود من و علی از یک ریشه هستیم، از یک درخت هستیم. ترس کردیم این بحث بسیار مهم نیست که از یک درخت هستیم به چه معناست. هر حال همه موجودات بدعشون ذات اقدس الهی و ظهور کمالات اوست، منتها موجودات در این جهت مختلف هستند. کدام یک از کمالات اتمی برخوردار باشند و کدام یک از کمالات پایین تر. این که فرمود من و علی از یک درخت هستیم، به نظر می رسد که همان درخت ولایت کلیه الهی است که مظهر اتم اسماء و صفات الهی هستند و سایر مردم ظهورات این درخت هستند. خب در روایات هم این بحث آمده و یکی از فضائل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که در حدیث منزلت بیان شده است که فضیلت علی علیه السلام هم به حساب میاد، که فرمودن نسبت تو به من مانند نسبت هارون
برادر حضرت موسی علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام که هارون در زمان نبی الهی حضرت موسی علیه السلام پیامبر بود و عنوان جانشینی حضرت رو داشت. یعنی از پیامبران مبلغ رسالت حضرت موسی علیه السلام بود که پیامبریش در راستای پیامبری حضرت موسی علیه السلام است. از این جهت این مقام منزلت این مسائل رو بیان میکنه که اولا حضرت هارون علیه السلام ادامه دهنده هدایت حضرت موسی علیه السلام است و ثانیاً این معنا در زمان خود حضرت رخ داد، معرفی در زمان خود حضرت موسی علیه السلام و در آیاتی که مسئله حضرت هارون علیه السلام رو بیان میکنه اونجا خدای متعال میفرماید که ما تو را قوت دادیم به برادر، که همین جنبه در این امت هم نسبت به علی علیه السلام و نبی اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد، که اینجا برادری تنی نبود اما برادری واقعی رخ داده است. مسئله اخوت از مسائل مسلم معارف دین ماست که همه این مسئله رو بیان کردن که نبی اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آمدن به مدینه مسئله برادری را ایجاد کرد بین مسلمین و علی علیه السلام رو برای خودش قرار داد که هیچ کس چنین لیاقتی رو ندارد، که این مسئله برادری همراهش مسئله وصایت را در بر دارد. منتهاتون این رسالت رسالت ختمی است دیگه، علی علیه السلام مقام رسالت رو ندارد، مقام وصایت را دارد. خب این مسئله منزلت، حدیث منزلت که معروف است در زبان روایات شیعه و سنی، اینها در جایگاه‌های مختلفی نبی اکرم صلی الله علیه و آله مسئله منزلت رو مطرح کرده است. یک بار نبود و در بعضی از مواقع اساساً خود جانشینی تحقق پیدا کرده. نبی اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه نبودند و علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون در زمان خودشون قرار دادند، که همون مسئله جنگ تبوک است که علی علیه السلام ماندند و به هر حال منافقین شایعه انداختند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به سمت علی علیه السلام به هر حال خیلی دیدگاه خوبی نداره و حاصل از او جدا میشه. لذا علیه السلام در مدینه قرار داد و خودشون رفتن، که به هر حال حضرت این مسئله رو میرسونن به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت این کلام رو دو مرتبه بیان کردن. در مواقع مختلفی این مسئله مطرح شد. حالا یکی دو روایت رو در این زمینه میخونم که در احادیث اهل سنت آمده. علی علیه السلام آمد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله بین اصحابش برادری ایجاد کرد و من برادر کردم که بین اصحابتون شما برادری ایجاد کردید، من برادری ندارم حضرت همون انما اخرت کل نفس انت اخی که دنیا و آخرت خیلی کردن آقایی که این کلام حضرت معمولا اینجا و انت منی به منزلت هارون من بس بعد حضرت زمانی که من مطمئن شدم اون از روی خوشحالی سرور گریه میکرد. در یک روایت دیگر است که این روایت هم خیلی روایت شریفی است که در کتب اهل سنت هم آمده، جابر بن عبدالله میگه وقتی که علی علیه السلام از فتح خیبر برگشتن، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جنگ خیبر جنگ های مهمه عالم اسلام بود از که خیبر فتح شد و قلعه خیبر فتح شد، هیچ کس نمیتواند در خیبر رو از جا بکنه، وارد خیبر بشود. علی علیه السلام این کار رو کرد و بعدش فرمود من خیبر رو با قوت جسمانی نکندم بلکه با قدرت الهی در خیبر رو کندم که عنایات الهی به طور خاص شامل حضرت شد. و حضرت اینطور می‌گوید لولا ان تقول طائفه من امتی فی که ما قالت نصارا فی ابن مریم، اگر به هر حال ترس از این نبود که عده‌ای از امت من آنچه که نصارا در مورد حضرت عیسی علیه السلام گفتند که گفتند عیسی پسر خداست، لقلت فی که مقالم حتما در مورد تو سخنی میگفتند که لا تمر رو به ملع من المسلمین به گروهی از مسلمین مرور نکنی الا اخذ و تراب من تحت رجلیک و فضل تحولک یستشفون بهم، اینکه خاک رو از زیر پات بردارن و از زیادی آن وضویت را بگیرن تا با آنها استشفا بکن. بعد از رو ولیکن حسب که ان تکون منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی، برای شما همین بس که آن این مقام رو خدا متعال به شما داده است. بل در یک روایت است که ینابی المبده نعلم از امام صلی اللہ علیه سلام که نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم در 10 جا این کلام رو بیان کرد انت منی به منزلت هارون من موسی، و اینا همش پیام داره، اینا همش تکلیف داره که این مسئله منزلت یکی از مسائل بسیار مهم فضیلت علی علیه السلام است که البته خب یک امور غیبی هم در این حال اون رو در بر داره. خب حضرت هارون علیه السلام در غیاب حضرت موسی علیه السلام برای نمایندگی حضرت موسی علیه السلام رو داشت که حضرت رفتن در کوه طور رو با خدا مناجات بکنن، در این حالای طول کشید در اون 40 روز ادهی و آن اینجا سامری از غیبت حضرت موسی علیه السلام سودجویی و به حال گوساله رو درست کرد و دمید و به عنوان خدا، و وقتی از حضرت موسی علیه السلام اومد و دید و اون مسائل در قرآن کریم هم بیان شده است، به هر حال عده‌ای منحرف شده این نداها رو هم می‌دید که تا اینجا که حضرت هارون علیه السلام به خدا متعال عرضه می‌دن یا رب ان قومی استضعفون و کادو یقتلون، اینها هم از این بحث به دست میاد، خیلی مطالب شریفی ازش استفاده میشه. نزا در یه روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که ولکه به هارون اسوتون حسنه، ما نسبت به هارون یک اسوه نیکویی داریم. از استضعفه قومه، وقتی که قومش او رو مستضعفش کردن و کادو یقتلون، پس به لظلم خودش ایاب و تظاهر هم علیه فینه که به منزلت هارون. بله، به هر حال این یکی از مسائل مهمی است که در این دعای ندبه آمده، که حالا بحث فصل ترش در کتب به هر حال شیعه و سنی آمده. و در ادامه بیان میشه و زوجها نتو سیدت نساء عالمین. یکی از فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام همین همسری با زهرای مزدی سلام الله علیها است. در اینجا آمده، در روایات هم بسیار آمده که اولا زهرای مزدی سلام الله علیها سیده نسای همه عوالم است. این عده از روایات این رو از روایات شیعه و اهل سنت بیان می‌کنند. و ثانیاً برای چنین شخصیتی اگر علی علیه السلام نبود، کفر و همتایی نبود. این هم یک فضیلت دیگری هم برای امیرالمؤمنین علیه السلام، هم برای زهرای مرضیه سلام الله علیها. و این که در حال قضای الهی بر این است که مسئله امامت از این دوتا نسل طیب و طاهر نشو و نما بکن، چون مسئله امامت مسئله بسیار مهم است. در ادامه مسئله رسالت است که اون هم مهم است، که هر دو اون طهارت الهان ذاتی را می طلبند که باید اینها متحره از آلودگی های ظاهری و فحشای زمانه، و آلودگی مهم آلودگی از شرک و اون خلاصه ابعاد شرک هست، که به هر حال این شخصیت ها به چنین جایگاهی داشتند. و همین حقیقت رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله برحال با طرح ازدواج از زهرا سلام الله علیها در امت اسلامی خلاصه نشون داد. اون قهرن کسی که دختر داره مخصوصا شخصیتی است در معرض قرار میگیره. لذا کسان مختلفی آمدن برای ازدواج با زهرای مرضیه سلام الله علیها، دست رد زده شد به اونها، با اینکه بعضیشون اموالی هم داشتن به اینها. و خود اونها بعد از اینکه محروم شدند و جایگاه نداشتند، با این وصلت به علی علیه السلام پیشنهاد کردند. خودشون میدونن که به هر حال به تعبیر ما وصله این خاندان، که این خاندان علی علیه السلام که لذا اما خلیفه اول هم خلیفه دوم تو روایات هست که گفتن شما بری زهرای منزلیه سلام الله علیها این حضیر. بعد به هر حال این نکته دیگر، نکته مهم در این رابطه هم گاهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله مطرح می‌کردند، امر این ازدواج علاوه بر اینکه انتخاب زهرای مرضیه سلام الله علیها باید باشه، که باید به حال شخصیت دختر در این مسئله اهمیت داد و او مشورت کرد، همین ها سر جایش. اون وقت از این مشورت هم باز میخوان شخصیت معنوی زهرای منزلی سلام الله علیها را آشکار بکنه که این شخصیت دنبال چه قرار زندگی، چه شخصیتی است که میخواد اینها زندگی رو تشکیل بدن، اتحادی برشون پیدا بشه در خانواده. ازا تسلیم امر الهی میشه آنچرا که خدا بخواهد، بنابر مشورت با خدا میشه که خدا این مسئله رو برای علی علیه السلام خواسته و اون وقت عقد ازدواج در ملکوت بسته میشه. اینا چیزاییست که ما حال حقیقتش رو درک نمی کنیم که خدای متعال این عقد ازدواج رو منعقد می کنه. البته خب اونا فرد نداره بحث به ظاهر هم یک عقد ظاهری بسته شده باشه، این عقد ظاهری در طول اون عقد از عالم ملک در طول عالم ملکوت هست. بله، لذا در این روایت هست که جبرئیل میاد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم ان الله یأمرک ان تزوج فاطمه من علی اخیک. به ارسل رسول الله صلی الله علیه و سلم الی علی قال له یا علی انی مزوج فاطمه ابنتی و سیدت نساء العالمین و احبهن الی بعد. به هر حال این هم یکی از فضائل، حالا در ادامه فضائل دیگری رو برای علی علیه السلام در اینجا می آورند که اینها نشان دهنده اون نوع یگانگی این دو وجود است از جهت روحی و فکری و خونی. لذا یکی از اونها اینه و احل له من مسجدهی ما حل له و سد الابواب الا بابا. نبی اکرم صلی الله علیه و آله جایگاهی رو در مسجد خودش قرار داد که جایگاه خودش بود. در اون مسجد که حالا با عبارت بعدی رو انشاءالله در جلسه آینده که بحث مسدود کردن درهای مسجد است، از همه جز در خانه علی علیه السلام که اون در رو باز گذاردن به مسجد، که اینها فعال فضائل گوناگون این شخصیت بزرگ عالم است، عالم اسلام است، که باید جنبه رهبریت هم باره داشته باشه. هر کس بر اندازه از این مقامات بهره ببره، خودش در حال ارتباط توحیدیش رو با خدای متعال برقرار کرده است. انشاءالله خدای متعال ما رو از پیروان همیشگی امیرالمؤمنین و اهل بیتش علیهم السلام آخرام قرار بدهند. السلام علیکم و رحمت الله.